کشور ایران مستعد این قضیه است. همونطوری که آقای دکتر صالحی فرمود در بحث اندیشه‌ای قرابتی وجود داشت به لحاظ تاریخی، همونطوری که فرمودن آقای دکتر، که کشور که اعراب و مسلمان ها بیان و به کشور ایران مسلط بشن. در حوزه روابط بین الملل یا در حوزه روابط دیپلماتیک اگه نگاه بکنیم، اسلام وقتی ظهور میکنه ابتدا به ساکن به دنبال نزاع و درگیری و جنگ و لشکرکشی نیست. میاد دعوت هایی که انجام میده پیامبر با اون سفرهایی که میفرسته، کشورها رو دعوت میکنه به یک دین برتر، واحدتر و یک هویت بهتر در دنیا. ولی خب پادشاه وقت کشور ایران مقاومت میکنه و به رسمیت نمیشناسه اسلام رو و اعراب رو یک اقوام بیابانگردی میدونه که توان این کار رو ندارن. همین مقاومت باعث میشه که منجر به جنگ و لشکرکشی بشه. پس به لحاظ دیپلماسی اگه نگاه بکنیم، ابتدا به ساکن اون اصول دیپلماسی رعایت شده، چون ما در اسلام حداقل نزدیک به 6 اصل داریم که یکیش اصل دعوته در حوزه سیاست خارجی، اصل نفی سبیل، اصل استقلال، اصل احترام به قراردادهایی هست که وجود داره. اگه کشور ایران اون موقع، ایران باستانی که وجود داره، به لحاظ دیپلماسی میومد تن به این کار میداد، جنگی شکل نمیگرفت به نظر بنده. ولی خب این هویت میاد چون هم در داخل خواهان داره و هم در بیرون با تفکراتی که داره انسانها رو برابر میدونه، از اون نظامی که اون موقع حاکم بود بر ایران که یکم ستم بر مردم به ویژه مردم متوسط به پایین حاکم بود در دوره قبل از اسلام، این مردم میان و همون چیزی که موردی که آقای دکتر صالحی فرمودن در دیپلماسی عمومی، مردم آمادگی پذیرش یک تمدن جدید رو دارن و میان به تمدن اسلام میپیوندن و خیلی راحت در این قضیه هم حل میشن و هم تأثیر گذارن. ما میبینیم وقتی که اسلام در کشور ایران به وجود میاد، خیلی از اندیشمندان ما میان هم اسلام رو میپذیرن، هم در حوزه حکومتداری و حکمرانی اصول اسلام رو جلو میبرن. این خیلی امر مهمیه. شما اگه یک کشور بیاد بهت مسلط بشه که همخوانی نداشته باشه با هویتت، استحقاقا خیلی زیاده.
چه دوره بوده آقای دکتر؟
در دوره اواخر دوره ساسانی، یزدگرد سوم اگه اشتباه نکنم، که منجر به ظهور اسلام میشه، مرد افرادی که داخل بودن میان به عنوان افراد تاثیرگذار اون اصول اسلام رو رعایت میکنن و اجرا میکنن. ببین، شما اگه یک تفکر و یک هویت جدید رو ارائه بدی به یک کشور، اون کشور آمادگیشو نداشته باشه، قطعا نمیتونه اجرا بکنه. یعنی توان اجرای دموکراسی به اون شکلی که مد نظر
آمادگی رو نداره.
آمادگی رو نداره. ولی در کشور ایران این بیس و آمادگی برای پذیرش اسلام وجود داشت که در نهایت باعث شد این ادغام بشه و به اتفاقا صدور همین انقلاب توسط باز افراد ایرانی در دنیا شکل میگیره.
مثال برام میزنی دکتر؟
مثلا کسایی که به عنوان مشاورین پادشاهان قرار می گرفتن یا اون حکمرانان قرار می گرفتن که ایرانی بودن، مثل همین شیخ فضل‌الله نوری، مثل شیخ خواجه رشید الدین، بعد فضل‌الله، اینها افرادی بودن که میان و تفکراتی که وجود داره در اسلام رو گسترش میدن. این نشان از این داره که یک آمادگی و یک بیسی وجود داشته.
خب این آمادگی وجود داشته دکتر، پس چرا اون نزاع بعدن شکل گرفت؟
خب ببین، همینه میگم، چون پادشاه وقت به لحاظ دموکراسی نپذیرفت و خودش رو برتر از هویت اسلام میدونست. مثلا میگفت چیزی که شما میخوای برای ما بیارید با عنوان دستاورد ما داریم اینجا، در صورتی که به ظاهر داشت. ما اگه بیایم مقایسه بکنیم با دوران پهلوی دوم، در دوران پهلوی دوم معمر رضا شاه فکر میکرد مدینه فاضله‌ای برای مردم ایران به وجود آورده، ولی یکی از هویت‌های اصلیشون رو پایین آورده بود. در اون دوران به همین شکل بود، مردم احساس نابرابری میکردن و احساس کردن با ظهور اسلام و با رسیدن به اسلام به برابری اجتماعی میرسن. پس این باعث شد که بپذیرن، مردم بپذیرن اون دیپلماسی عمومی فشار بیاره به حاکمیت، به اون پادشاه، و در نهایت حالا پادشاه وظیفه خودش میدونه و برای دفاع از خودش میاد لشکرکشی میکنه و میبینیم در لشکرکشی شکست میخوره. اصلا آسیب شناسی بکنیم علت اینکه شکست خورده رو، به نظرم این بود که اون بدنه باش هماهنگ نبوده. اگه بدنه با حاکمیت هماهنگ باشن، مثلا ما 8 سال در دفاع مقدس که جنگیدیم، بدنه با حاکمیت هماهنگ بود، همین هماهنگی باعث شد که شکست خوره. ولی در اون دوره چون بدنه، مردم، افراد تاثیرگذار، اون ادیتا، نخبگانی که وجود داشتن هماهنگ نبودن با پادشاه، باعث شد که به صورت لشکرکشی بیاد و شکست بخوره و تمدن اسلام و هویت اسلام بیاد، هویت قبلی ما رو از تقریبا در خودش حل بکنه و یک هویت جدید رو معرفی بکنه.
خب آقای دکتر فروتن، نگاه تاریخی که داشته باشیم، نوع نگاه کشورهای دیگر به ایران تا میرسیم به دوره صفویه بشه، آیا نگاه اون هژمونی که در واقع شکل گرفت نسبت به ایران به چه شکل بود آی دکتر فروتن؟
ببینید، اون چیزی که مد نظر دارید که روابط کشورها در زمان مثلا میانه اسلامی تا دوره مثلا صفوی باشه نیست. یعنی حوزه شرق که همون ماورالنهر هست و آسیای میانه هست، بیشتر این روابط قبایلن که دارن در حرکتن دنبال این که
کدوم کشورهای دکتر؟
جای میانه، آسیای میانه،
آسیای میانه
کشوری حالا به اون صورت نداریم. حوزه مثلا هند و اینا منظور نیست، آسیای میانه شمال هند و حوزه افغانستان امروزی، حوزه مثلا
اونا هم ذیل ایران بودن دیگه.
بله، یه مدتی بودن و اینا. این یه رفت آمد یک سویه است، فقط دارن قبایل میان، سرزمین ایران هم بی‌پناه است، خیلی راحت میان و مستقر میشن
تا صفویه.
بعد تا جایی که میتونن قدرت، حالا تا جایی که میتونن قدرت به دست میارن، حکومت داری میکنن، یه مدت هستن، در مقابل یک خیزش دیگه، یک مهاجرت دیگه از بین میره. یک سویه است، یعنی از حوزه شرق شروع میشه به حوزه غرب و تا حد میانه ایران، مرکز ایران رو میگیرن و حکومت های متمرکز نیستن. ما تا دوره بعد از اسلام حکومت های متقارن رو داریم، حکومت های محلی رو داریم، مثلا آل بویه، بعد نمیدونم طاهریان،
اینا محلی بودن.
بله، سامانیان مثلا شامل ایران نمیشن، کل ایران رو نمیگیرن. یا مثلا صفاریان حوزه مثلا سیستانن، طاهریان خراسان، فقط حوزه مثلا آل بویه غرب ایران رو
ایالتی بوده. آقای دکتر،
بله، به نوعی حالا ایالتی هم
نگیم. پس اون بحث ایران شهر نشیم دکتر؟
نیستی که شاهد نیستیم. اون یک پارچگی حوزه تمدنی، اینکه گسترش و هدف این باشه که اون فرهنگ ایرانی و حوزه یک پارچگی ایرانی اینجا لحاظ بشه نیست. در حوزه شرق غرب که بیشتر در اختیار خلفای عباسی است.
کجا؟
شرق، عراق، حوزه بین النهرین، حوزه تحت تصرف خلفای عباسی است که تا زمانی که مغول میاد و از بین میرن. ما به اون صورت این داد و ستد کشوری، روابط سیاسی یا یعنی اینکه یک پارچگی در حوزه مرزی رو نداریم تا زمان صفوی. حالا علویان میان، باز محلی هستن، یا اعتقاداتی رو میارن، صعبداران همینجور اعتقادی هستن. و شاید بگیم که مثلا خوارزمیان و سلجوقیان هن که این سلجوقه موفق میشن تا فراتر از مرز ما هم برن، تا ترکیه امروزی رو بگیرن و جنگ های صلیبی رو شکل بدن که یه مقدار با مسیحیت جنگ های صلیبی رو دارن که گاهی هم برتری بر حوزه همین حوزه مثلا سلجوقیان.
این جنگ های صلیبی رو داشته باشیم و همچنین بعد بپردازیم به بحث صفویه و وارد معاصر بشیم، اینجا دیگه بحث ما حالا جدیتر میشه. پس این نتیجه گیری رو داشته باشیم تا صفویه، ما شاهد، البته بعد از اسلام، تا صفویه ما حکومت های متمرکز مقتدر واحد یک پارچه رو نداشتیم. قبیله بوده، هر کدام یک گوشه از ایران رو تحت اختیار سلطه خودش قرار داده. دیگه الان
به عنوان سلسله محسوب میشن، سلسله حکومتی در ایران بله حساب میشن. اما
آل بویه، مازندران،
بله، اینه نمیتوانیم بگیم که مثلا تمدن ایرانی، فرهنگ ایرانی، نمیشه از اینها گفت. اما حکومت رو به عهده گرفتن.
خب پس
اما
پس آقای دکتر، پس اینجا میگیم که خب اگه بحث حکومت باشه، حکومت تا کجا؟ آیا ما داره سیستم حکومتی بودیم یا خیر؟
اون حکومتی که تعریف خاص امروزی رو داره نه،
نداشتیم.
اون حکومتی که در
بخاطر این بوده که
تجربهش رو قبل از اسلام داریم نه،
نداریم. و اینه که به راحتی کشورهای بیگانه هر موقع که
کشور نه اینجا دیگه حالا کشور نیست. اصلا حالا بحث کشور نیست، قبایل هم.
قبایله.
ما تا زمان مثلا حدود قرن 15 اینا هم در اروپا کشور رو میبینیم، حوزه نژادی و قبیلگی. بعد کشور شکل میگیره و کشور آلمانی شکل میگیره، انگلیسی شکل میگیره.
تعریفی از کشور نداریم؟
نه.
آقای دکتر صالحی،
ساختار قبیلگی و حوزه‌های شرایط سرزمینی است.
خب آقای دکتر، امپراتوری تا کشور.
حالا خب امپراتوری نداریم، بازم به اصول حکومت محلی است. آقای دکتر فهمودن.
پس اسمی به نام کشور
ما در جغرافیای سرزمین ایران محسوب میشه.
از جغرافیایی هست.
جغرافیای سرزمین ایران، موزاییکایی که با هم مچ میشن، پازلایی که با هم مچ میشن و سرزمینی به نام قلمرو دین و اعتقاد دینی ایجاد میکنن. چرا امروزه میگیم هر جا که میشیم میگیم که فرهنگ ایرانی اسلامی، فرهنگ اسلامی ایرانی؟ چرا به مثلا عربستان نمیگن، به عراق نمیگن؟ به اون، چون دو حوزه فرهنگی است که با هم مچ میشن،
و بعد فرهنگ اسلام فرهنگ ایران،
بله، حاصلش میشه امروزی، رفتار امروزی، نگرش امروزی، رویکرد امروزی، فرهنگ امروزی، هویت امروزی. ما معمولا در حوزه کنار اسلام ایران هم استفاده میکنیم، در کنار ایران اسلام هم استفاده میکنیم، چون ما حاصل این دو تمدنیم.
دوستان عزیز و ارجمند برنامه هویت، همچنان میهمان شما هستیم و در خدمت سه میهمان عزیز، آیه دکتر فروتن که ایشون داره دکتر تاریخ هستن، آیه دکتر نعمتی دکتر روابط بین‌الملل و آیه دکتر صالحی دکترای علوم سیاسی. آیه دکتر فروتن، از ابتدا که شروع کردیم بحث تاریخ، از زمان ماتاب و سلسله‌هایی که به هر حال شکل گرفت و حکومت‌ها و بعد از اسلام، خدمتتون عرض کنم و خیلی کم بحث هم مفصل هستش و گسترده، من زیاد صحبت نکنم، صحبت‌های شما دوستان رو بشنویم و استفاده کنیم. بحث صفوی که اوجش بود، شکل می‌گیره و بعد استعمار کهن، استعمار نوبین، تا می‌پردازیم به مشروطه و حکومت آلا پهلوی اول و دوم و بعد جمهوری اسلامی که این فراز و فرودها رو ما دائما شون. حالا در دوره مشروطه وضعیت به چه شکل بود و در دوره پهلوی اینا یه خوردی جابجا میشه، درست آقای دکتر؟ این به چه شکلش بود نگاه اروپایی ها به ایران؟
این که فهمیدید پس حوزه حرکت که به سمت جلو میریم، حوزه تمدنی، حوزه فرهنگی در تاریخ معاصر، با توجه به تکنولوژی که آمد، ابزار که آمد و حوزه فکری که آمد، در این مسیر روند و آینده حوزه تمدنی ما حوزه تکنولوژی و تفکر رو باختیم و به نوعی دیگه اون شرایط حوزه رو نداشتیم
که باعث میشه ما قراردادهای مختلفی رو بپذیریم.
حالا اون بحث سیاسی اینا کار ندارم، اما اینکه یه مقدار در تاریخ معاصر و حتی قبل بعد تا مثلا همین دوره قاجار، ما مسیر ما یک سویه شد، یعنی دیگه آورده خوراکی ما از بیرون بود و ما فقط مصرف کننده شدیم. حوزه حالا میخواد فکر باشه، حوزه تفکر باشه، تکنولوژی باشه، ابزار باشه، ساخت و ساز باشه و خیلی چیزای دیگه و تأثیر گذاشت. مسیر حوزه رفت و آمد تمدنی یک سویه برای ایران شد و ما بیشتر مصرف کننده شدیم تا اینکه خودمان تولید کننده بشیم. حالا این تولید کننده میخواد فکر باشه، تفکر باشه، اختراع باشه، شکل‌دهی فضا و
ضعیف شده
و...
بودیم و این باعث شد که حمله کنن.
خب تا زمانی که حوزه خیزشی شکل گرفت، اندیشه هایی شکل گرفت، مردم آشنا شدن با همین تفکرات جدید، آشنایی پیدا کردن و نهضتی شکل گرفت که الان هم باز ماندن که آیا این نهضت انقلاب چی بود به نام مشروطه، که مشروطه پس اون شرط و شروط رو داشت که میگو باید این بالاخره یک ساختاری تعریف بشه، قدرت ها مشخص بشن، تمایزی شکل بگیره و کارها تعریف بشه و از همه اون چیزی که بیشتر مد نظر بود و خواستشان بود قانون بود، یعنی ما یک چیز تعریف شده ای داشته باشیم و بر مبنای این اساسنامه و این تعریف بریم جلو. این رو ملاک حوزه مشروطه قرار داد. اگر بخوایم بگیم که مشروطه اون آورده آرماناش خوب بود، برای ایران خوب بود، یعنی که دنبال آرمانهاش باشیم، قانون شکل بگیره، مجلسی شکل بگیره، ساختاری شکل بگیره، قدرت شاه کنترل بشه، محدود بشه و دیگه شاه پادشاهی بکنه، دیگه حکومت نکنه، بلکه این دیگه ساختار دولت و مجلس و اینها هستن، نخبگان هستن که میان تصمیم گیری میکنن و کار رو انجام میدن، نمایندگان ملت هستن که میان کار میکنن با اشراف به حوزه قانون. خب آرمانش خوب بود، اما در اجرا که آمد زیاد اون به اون آرمان ها نرسید، به اون اهداف نرسید. میگن حوزه انقلاب مشروطه ایران و ژاپن یکیست، انقلاب میچی یکیست، یک زمانه، یک تاریخه، اونا رفتن رسیدن اما ما نرسیدیم. چرا نرسیدیم؟ چون هم پایین نتوانست، ندانست مشروطه چی میگه و هم بالا نخواست برسه به مشروطه، اما اونا همسو شدن، هم بالا میخواست که مشروطه شکل بگیره، هم پایین میدانست اندیشه بسترش شرایطش آماده بود که چی میخواد مشروطه و با دنبال چی باید باشیم، چه راهی بریم، مسیری بریم، با چه اهدافی بریم و به کجا برسیم. اما در اینجا نخواست و اون مشروطه ای که تو کاغذها بود، آرمانها بود، فکرها بود، شخصیتها نوشتن، اون بزرگان نوشتن، نشد و رسیدیم به اینجا که خب میگن منجر به حوزه پهلوی اول شد یا به نوعی حوزه تفکر استبدادی که در ایران شکل گرفت و بعد از اون شکل گرفت تا انقلاب.
تا انقلاب. خدمتتون عرض کنم که آیه دکتر نعمتی علت چی بود که حالا ما صرفاً اون قراردادهایی که به هر حال بسته شد تا میاد زمان پهلوی اول و دوم و ما خیلی از بخشایی از ایران رو حتی در دوره پهلوی اول و دوم هم که خدمتتون عرض کنم بحرین رو از دست دادیم و اون امتیازاتی که دادیم به بیگانگان و حالا بس میاد بعد میاد به جمهوری اسلامی که این در واقع این نگاه تغییر پیدا میکنه. تا اینجا ما تحت سیطره بودیم و برحال اون عملکرد مناسبی نبود و اونها دائما چیره می شدن. این از روابط خارجی به چه شکل بود آقای دکتر نعمتی؟
در قرن 19 و 20 که انگلستان بر منطقه خاورمیانه استعمار می کرد در گونه ای و بعد از اون دست امریکا رو گرفت آورد داخل منطقه و خودش خارج شد، این بیانگر این قضیه هست که استعمار همچنان ادامه داره و روز به روز با قدرت بیشتری داره به سمت جلو میره و در داخل هم یک انسجام داخلی وجود نداره برای مقابله با این قضیه. آقای دکتر فروتن موضوع بسیار درستی اشاره کردن. ببینید در یک اتفاقی میخواد بیفته در یک کشوری باید دو تا حوزه سیاسی و جامعه شناسی سیاسی هر دو با هم دیگه هماهنگ باشه، یعنی از پایین به بالا و از بالا به پایین. اینها به لحاظ دیپلماسی کشورهایی که وجود داشت و حکومت‌هایی که در داخل کشور ایران و برخی از کشورهای منطقه وجود داشت، اینها هماهنگ با نگاه غرب. وقتی شما از بالا میای همه هماهنگی ها رو با دستگاه بیرونی داری، خیلی مردم در داخل توانایی ندارن با شما مقابله بکنن چون شما مجری اموری دیگه. در کوتاه مدت این قضیه اتفاق میفته، ولی در بلند مدت اگر اندیشه های داخل کشور شکل بگیره، در نهایت منجر به این میشه که مردم آگاه بشن و اون آگاهی باعث بشه که شما از این اتفاق خارج بشی. در دوره پهلوی اول و پهلوی دوم ما وقتی که نگاه میکنیم چه در کودتای 1299 و چه بعدش در کودتای 28 مرداد، افرادی سر کار میان که هماهنگی کاملی با کشورهای بیرونی و به ویژه امریکا دارن، یعنی خودشون رو دایه دار این میدونن که ما میخواییم یک تمدن نوین به شما معرفی بکنیم. اون تمدن هایی که آغاز بحث در موردش صحبت کردیم، ایران باستان، اسلام، اینا در کشور ما هی به صورت سینوسی داره بالا پایین میشه. یعنی وقتی این تمدن سر کار از تمدن دیگه داره میگه، تمدن دیگه سر کار از این تمدن داره میگه، که در نهایت منجر به این بشه که افرادی هم که در داخل مخالف هستن به یک اقناع ذهنی برسن. در دوره پهلوی اول و دوم چون نگاه به بیرون بود، چون افرادی که سر کار بودن همه دستورات از بیرون می‌گرفتن، منجر به یک گفتمان جدید در داخل نشد که ما قدرت اینو داشته باشیم بریم در حوزه دیپلماسی تاثیرگذار باشیم. شاید برخی از دوستان اشاره بکنم بگم به ویژه در دوره مثلا پهلوی دوم در جنگ ظفاری که در عمان بود ما موثر بودیم در منطقه خاورمیانه، اون هم باز با هماهنگی بود. یعنی ما در اون دوره نه عمق استراتژیکی به سمت جلو برده بودیم و نه اینکه اصلا قدرت اینه داشتیم که در منطقه خاورمیانه بیایم بدون هماهنگی با کشور استعمارگر یعنی امریکا کاری انجام بدیم. استعمار در اون دوره استعمار نو شده بود دیگه. ببینید دولت دستنشانده رو سر کار آوردن، خودشون رفتن بیرون، به ظاهر یک دموکراسی رو انداختن، دو تا مجلس داره و ولی در باطن ما می‌بینیم سیاست‌هایی به سمت جلو میره که برگرفته از تفکرات همون استعمارگرهایی هست که در بیرون هستن. پس به نظرم همونطور که آقای دکتر صادقی فرمود در دوره قاجار اندیشه‌ای وجود نداشت، در دوره پهلوی اول و دوم اندیشه‌ای که منطبق با افکار مردم باشه باز وجود نداشت، یعنی در نهایت باز بشه منفعتی به مردم برای مردم داشته باشه. شاید به لحاظ عملیات عمرانی در این دوره پهلوی اول و دوم نسبت به قاجار بهتر بوده باشه، ولی در دوره قاجار ما صفر و زیر صفر بودیم و اینو نمیشه یک پیشرفت قلم داد کرد، اینو نمیشه یک استقلال قلم داد کرد. به نظر بنده توسعه وابسته‌ای که ما در دوره پهلوی اول و پهلوی دوم داشتیم منجر به این شد که دیپلماسی عمومی، رفتار عمومی در داخل به این جنبندی برسه. حتی در ظاهر ما داریم پیشرفت میکنیم، ولی در باطن این پیشرفت رو نمیخوایم که منجر به انقلاب میشه. مؤلفه‌های خیلی زیادی باید وجود داشته باشه تا یک کشور آمادگی اینو داشته باشه که انقلاب بکنه. یکی از همین ها این بود که در داخل کشور ما مردم متوجه شده بودن که یک دولت دست نشانده، نمود اولش زمانی بود که دکتر مصدق رو سرنگون کردن اینا. ما به لحاظ دیپلماسی و به لحاظ دموکراسی در منطقه خاورمیانه به نظر بنده 50 سال جلوتر از سایر کشورها هستیم. شما در دور دکتر مصدق اینو تجربه کردیم. ولی میان با کودتایی که از خارج مدیریت شده که بعدها بعد 50 سال اسنادش بیرون اومد که خود کشور آمریکا نقش مستقیم داشته، حکومت مردمی رو ساقط میکنن و یک حکومت دست نشانده دوباره سر کار میارن که اهدافشون رو در داخل مدیریت بکنن، با ظاهر دموکراسی ولی با باطن اهداف همون استعمارگر خارجی. که همین قضیه با روشنگری هایی که اتفاق افتاد و نقشی که باز آقای دکتر ساده‌ای در حوزه اندیشه‌ای فرمود که نقش علما بعداً میاد چقدر پررنگ میشه، چه در مشروطه، چه در حوزه انقلاب اسلامی و چه در دوره پهلوی دوم، اینها میان به یک انسجام ذهنی میرسن، هم افکار عمومی رو اقناع میکنن، هم جامعه رو به سمتی میبرن که ما درست به ظاهر داریم پیشرفت میکنیم ولی در باطن یک توسعه وابسته داریم.
آقای فروتن، حالا بحثی که آقای دکتر نعمتی داشتن، این تا میرسه به جمهوری اسلامی که از این از جمهوری اسلامی این در واقع وارونه میشه دیگه، درسته؟ اون اندیشه، اون در طول تاریخ که ما شاهدش بودیم، این گفتمان چرا تغییر پیدا میکنه؟ و آیا ما قبل از اون گفتمان‌های میشه بگیم یک دستی بودن؟ آقای دکتر
این که گفتمان فرمودین، حالا دوستانم فرمودم در دوره قاجار اندیشه داشتیم، فکر داشتیم، قام مقام ها بودن، امیر کبیر بود، عباس میرزا بود، خیلی ها دلشان میخواست که پیشرفت کنیم، کتاب های زیادی نوشته شد، روزنامات زیادی بیرون آمد، سید جمال بود و خیلی کسای دیگه بودن که دنبال این بودن که ما هم قدمی برداریم، پیشرفت بکنیم، ترقی بکنیم، اما نخواستیم، نذاشتن. یعنی بود اندیشش، فکرش بود، گفتمان این بود که یا اینکه خودمان شکل بدیم اندیشه ها رو، خودمان باورهامون و اعتقاداتمون رو شکل بدیم، برنامه براش بنویسیم، یا اینکه نه، یک تقلید گونه داشته باشیم از حوزه گفتمان پیشرفت ترقی، که حالا مثلا جاپا بذاریم بر مبنای مثلا اروپا، جاپا بذاریم بر مبنای مثلا فرهنگ ژاپنی، توسعه ژاپنی، یا مثلا کشورهای دیگه که بریم. دل حوزه ایرانی و مردم ایران هم میتپید که کشور ترقی کنه، پیشرفت کنه، روسو به تعالی بگذره، تکامل بگذره، اما هم حوزه پایین دستی هم بالا دستی نگذاشت، نخواست که به این حوزه برسه. بعد که فهمودین، بله، یک تغییر دگرگونی است از حوزه‌ای که بود وابستگی شرایط سیاسی اقتصادی به یک استقلال، از یک حوزه این که فضا برای مردم و بیشتر جمعیت برای حوزه نخبگان شکل بگیره که بتوانن خودشان تصمیم گیر باشن.
آیه دکتر ساری، بحث اشاره کرد، بحث تصمیم گیری و اینکه بحث استقلال و هویت مستقل که شکل گرفت، شاهد در واقع زایش یک اندیشه جدید بودیم. این اندیشه قدیمی، اندیشه مسیحیت داشت، اروپا داشت، آمریکا داشت، و این گفتمان جدیدی که میاد در سال 57 شکل میگیره، چرا میتونم بگم چرا به درگیری در واقع ختم شد؟
پهلوی دوم میگیم یه شبه مدرنیسمه، یعنی ظاهر مدرنیستی داره با یه اساس استبدادی که درست کرده بودن. بعد این شبه مدرنیست خب موجب به این شد که خیلی از طبقات جامعه به طبقات سنتی دچار مشکل کرد، و به ویژه بحث‌های روشنفکری، شما از اون جلال و رحمت گرفته تا شایگان گرفته تا خیلی از علما، بحث بازگشت به خیشتن با آشتو که شریعتی هست، یعنی دیگه اینقدر این بحث شپ مدرنیسم شاه اینقدر دیگه تند شده بود و شدید شده بود که دیگه اکثریت متفکرین روشنفکر علما بحث اصالت، بازگشت به هویت خودمون، بحثای این که به جای اینکه بازگشت به خیشتن رو مطرح می‌کردن، مثلا بحث آنچه خود داشت بیگانه تمنا می‌کرد و خیلی جدی مثلا آقای تبری مطرح میکنه، این اکثریت متفکرین ما، حتی بیس جامعه ما هم از این نوع شبه مدرنیته زده شده بودن. همین خاطر جمهوری اسلامی بر پایه بازگشت به هویت اسلامی ملیش بود، خوشایند خیلی وقت خوشایند غرب نبود، چون داشت یه هویت جدید تعریف میکرد و تو اون پازل کلی استعمار نو یک نوع مقاومت بود، و همین خاطر در برابر جمهوری اسلامی یک مقاومت جدی شکل گرفت که آقا نذاریم که ایران بتونه موفق باشه تو این گفتمانی که داره درست میکنه. و به انها و روش های مختلف نگذاشتن در واقع ایران یک الگوی تمدنی و گفتمانی باشه.
بسیار عالی. آقای دکتر فورتن، اگر بحث رو ببندیم خدمتتون عرض کنم، با توجه به صحبت‌های دکتر صالحی که یه گفتمان جدید شکل گرفت که غرب و آمریکا نگذاشت که ایران به یک الگوی تمدنی هم تبدیل بشود، صحبت‌های شما رو می‌شنویم، نتیجه گیری که از ابتدا داشتیم تا به الان،
بحث گفتمان غالب و مغلوب هست. تا یک زمانی بحث غالب و مغلوب بود، گفتم تکنولوژی که داشتن، ابزار که داشتن، به دنبال این بودن که معمولا غالب بشن و هر آن چیزی که میخواستن اجرا بکنن. این دیگه اون بحث گفتمان الان غالب و مغلوبه دیگه نیست و ایران به دنباله این نیست که این حوزه رو داشته باشه، بلکه در تقابل با حوزه دادستدی تعاملیست. یعنی اینکه هر چیزی که من تولید میکنم، صادرات دارم، به اندازه اون صادرات حوزه‌ام تولید داشته باشم، یعنی که فکر صادری داشته باشم، فکر تولیدی داشته باشم، ابزارش رو داشته باشم و تکنولوژی، یعنی تقابل همسو، همراه و به نوعی مساوات طلبی و مسالمت آمیز. به این خاطر خب قبول نمی‌کردن این شرایط و وضعیت رو و باز به دنبال اون گفتمان غالب بودن که معمولا دیگه این قابل پذیرش نیست و این شرایط دگرگون شده. به این خاطر هست که باز هم دنبال همون فضا هستن که شرایط خودشون رو شک بدن و همون چیزی که میخواستن رو انجام بدن.
آیا دکتر نعمتی، بحث دیپلماسی و مراوداتون با کشورهای مختلف رو در طول تاریخ مورد بررسی قرار دادیم، صحبت‌های پایانی شما رو میشنویم در این خصوص و الان راه به چه شکل هستش و در حال حاضر گفتمان ما در سطح بین‌الملل، جمهوری اسلامی، خصوصا با توجه به اتفاقاتی هم طی چند سال اخیر ما شاهدش بودیم و جنبندی جناب
در بحث این که جمهوری اسلامی ایران یک فرهنگ جدید و یک تمدن جدید تحت عنوان مردم سالاری دینی به دنیا عرضه کرده و یک هویت جدید هست، باید دو تا کار رو انجام بده. اولا این مردم سالاری دینی رو بیا توسط این بازیگرای منطقه‌ای که هستن در منطقه گسترش بده در قالب فرهنگی. دوما همون کاری که انجام داده بود، پایه‌های نظام در حوزه بین‌الملل رو بیا جلوتر در منطقه خاورمیانه ایجاد بکنه که عمق استراتژیکی که داشت.
خیلی سپاسگزارم از حضور ارزشمند از اتحادیه استفاده کردیم از دانش شما و امیدوارم که در برنامه‌های آینده باز هم شاهد حضور حضرت عالی باشیم در حوزه‌های دیگری در به مسائل مختلف، موضوعات مختلف تاریخی بپردازیم. با حضرت عالی خداحافظی می‌کنم.
خداحافظی. خسته نباشید.
ممنونم. آقای دکتر صالحی، خیلی متشکرم از حضور ارزشمند حضرت عالی استفاده کردیم. مثل همیشه با حضرت عالی خداحافظی می‌کنم.
خیلی ممنون، متشکرم.
و آقای دکتر نعمتی عزیز، از حضور ارزشمند حضرت عالی هم ممنونم، با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار شما.
خب دوستان عزیز، به پایان برنامه هویت رسیدیم و از همراهی صمیمانه شما سپاسگزارم. انشاءالله که تلاش همکارانم مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
یادتان باشد ما آغازگر جنگ نبودیم. یادتان باشد آنگاه که آتش جنگ شعله ور شد، دستان ما نه بر ماشه که بر دعا بودند، نه در پی خون که در پی صلح. ما آغازگر نبودیم. ما آموختیم که چگونه از خانه مان، از خاک مان، از عزت مان دفاع کنیم. اگر سلاح به دست گرفتیم، نه برای تاختن که برای ایستادن بود، نه برای گرفتن که برای نگه داشتن بود. و اگر فریاد زدیم، از درد بود نه از خشم. یادتان باشد تاریخ خواهد نوشت که ما برای زندگی جنگیدیم نه برای مرگ. ما شروع کننده نبودیم، ما پایان دهنده ایم. با افتخار، با پایداری و با حقیقتی که هرگز خاموش نخواهد شد.